أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ انصاری و همه بعد شیخ انصاری تمسک کردن برای حجیت استصحاب به روایات اهل بیت علیهم السلام. و این روایات هم 7-8 روایته که مرحوم شیخ در فرائد فرمودن، بعدش هم دیگران به این روایات توسل کردن. معمولاً روایات از نظر سند، از نظر دلالت تمام. اما دیروز من عرض می کردم که این استصحاب یه اصل تعبدی عقلانی است، بنای عقلا استصحاب داره و نظیر قواعد فقهیه، قاعده ید دارن، قاعده فراغ دارن، قاعده اصالت صحه فی فعل نفس، اصالت صحه فی فعل غیر دارن، استصحاب دارن. اگه چیزی در ظرف شک یقینی بوده حالا مشکوکه، کار یقین رو با این میکنم. حتی اگر یادتون باشد چند روز قبل من عرض میکردم این اصالت الحل و اصالت الطهاره و امثال این دو، اینا استصحاب داره. اما آقایون به استصحاب تمسک نکردند، قاعده طهارت قاعده حل دارند. این قضایی که در مقابل شما گذاشته شده نمیدونید وضعش چیه، خمس داده یا نه، حلاله یا نه، میگن غذا رو بخور به قاعده حل، کل شیء لک حلال حتی تعلم. یا چیزی پاک بوده، الان لباستون پاک بوده، ترشحی شده، نمیدونید آیا اون ترشحات پاک بوده یا نه، لباس شما الان پاک یا نه، میگن کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اسمش میزنن قاعده طهاره. در حالی که همین دو تا مثال من استصحاب داره، لباس ما پاک بوده الان نمیدونیم پاک یا نه، استصحاب داره. این غذا نمیدونیم آیا حلال یا حرام، اصالت عدم حرمت داره. و اغلا هم این استصحاب در حل و استصحاب در طهارت و هر چیز مشکوکی که یقینی باشه حکم یقین را باره بر او میکنن. در موضوعات همینه، در احکام هم همینه. حالا عرف که احکام نداره اما بالاخره استصحاب داره. ما روایاتی که داریم میگیم ارشاد به اون قاعده است، البته نمیگیم اماره است، اماره نیست. نمیگیم از باب مظن حجت تا بگید که الاصل و عمل و حرمت به زن الا مخرج خود دلیل. نمیگیم که از باب رجاء تا بگید که حجیت نداره. میگیم نه، اغلا همینطور که قاعده ید دارن، قاعده حیل دارن، قاعده طهارت دارن، قاعده اصال و صحه دارن، این قواعد بیش از 50 قاعده هم هست. یه بزرگی دیدم بیش از 64 قاعده این در فقه آورده. این قواعد خیلی است که تعیین وظیفه در ظرف شک، استصحاب هم تعیین وظیفه در ظرف شک. لذا استصحاب یه دلیل عقلی، البته اصل تعبدی، تعیین وظیفه در ظرف شک. و ما بخوایم این رو منکر بشیم، مثل اینه که کسی قاعدیت رو منکر بشه. تعیین وظیفه در ظرف شک یعنی اونجا که یقین داشته است الان شک داره، یقین به اون یقینش عمل به اون یقینش میکند تا این که یقین دیگری پیدا بشه. همین لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. این تعبد نیست، این امضای سیره اغلاست. این که مرحوم آخون می‌فرماند که اغلا استصحاب دارن اما از باب اطمینانه، از باب رجاست، از باب مظن نیست. نه، اغلا استصحاب دارن از باب یک اصل تعبدی برای تسهیل امر. همینطور که اگه قاعدیت داشتن اختلال نظام لازم میمند، اگه استصحاب هم نداشتن اختلال نظام لازم میام. دوش به دوش قاعدیت استصحاب دارن، دوش به دوش قاعده اصالت صحه استصحاب دارن، دوش به دوش قواعد فقهیه که حالا اونا میگن قواعد اغلاییه، دوش به دوش این قواعد یه چیزی دارن به نام استصحاب. حتی من مدعی هستم این اصول عملیه که مرحوم شیخ انصاری فرمودند و ما مباحثه کردیم هم براعت و هم اشتغال و هم تخییر، من جمله استصحاب، اینا همه از اصول عقلاییه هستن، الا اینکه مثل براءت و اشتغال و تخییر اون اصل به خلاف اون قاعده یا اصل تعبدی یا اصل عقلایی یه قاعده، به عبارت دیگه یه قاعده، اینا همه بنای عقلاست. ما اصلا نمیتونیم در شریعت مقدس اسلام یه قاعده که شریعت مقدس اسلام قبول داره یا یه اصل جاری کنیم که عقلاییت نداشته باشه. ازا همینطور که برا خود شما همینطور که براءت درست کردید، بعدش هم براءت عقلی درست کردید. خب ما اگه براءت عقلی داریم دیگه باید براءت شرعی امضای اون براءت عقلی باشه. شما در باب تأخیر مرحوم شیخ اینا رو یاد من دادن، در دوران هم بین تعیین و تأخیر، در اصل تأخیر، در اصل اشتغال، عقلا اینجوری هن که اگه بده کاره به کسی باشه نمیدونه داده یا نه، میگن بده یا آقا رو بده، اشتغال یقینی، براءت یقینی. شارع مقدس هم میگه بده یه مردم رو بده، اشتغال یقینی، براءت یقینی. و همه اینا، همه این اصول و همه این قواعد اینا عقلی هستن. نمیدونم چه شده که بزرگان مثل شیخ انصاری وقتی به اماره میرسه این حرف رو قبول میکنن. ازا مثلا وارد حجیت خبر واحد میشن، تمسک به آیه و اون تفصیلی که تفاصیلی که فرمودن، بعدم تمسک به روایات و تمسک به اجماع و همه رو رد میکنن، بعد میرسن به اینجا میفرمان خبر واحد بنای عقلاست، شارع مقدس از اون ردعی نکرده، بنای عقلا حجته. ازا حجیت خبر واحد دیگه بعد شیخ انصاری همه الان یک کسی رو نداریم که بگه خبر واحد از باب قرآن حجته. اگرم انجا اکن فاسقون به نبه این فتبین او رو بیاره اون بنای عقلا رو قبول داره، میگه انجا اکن فاسقون به نبه این فتبین او امضای اون بنای عقلا هست. خب در باب اماره این عرض من رو همه فرمودن، شیخ فرمودن و بعد شیخ هم همه امضا کردن، این که اماره بنای عقلاست، هر اماره من جمله خبر واحد، خبر ثقه، این بنای عقلاست. اگه نباشه لازم میاد اختلال نظام، لذا در مرعا و منظر ائمه طاهرین علیهم السلام عمل به خبر واحد میکردن، ائمه طاهرین ساکت بودن، بلکه خودشون هم عمل میکردن، او بنای عقلا رو امضا کردن، پس خبر واحد از راه بنای عقلا حجته. خب ما راجع به براءت هم همینه میگیم، میگیم براءت عقلی را همه تون قبول داریم، معنا قبح عقاب بلا بیان اسمشو میذاریم، میگیم این قبح عقاب بلا بیان یه امر عقلی است قبول داریم، میگه بله، میگم پس بنابراین براءت یه امر عقلی است، اگر رفع اعمال و یعلمون داریم، این رفع اعمال و یعلمون امضای اون بنای عقلاست. اما آقایون نمیدونم چرا نفر بودن دیگه. آقایون الان تو فرائه، تو کفایه، تو کتابهای دیگه وقتی وارد براءت میشند صاف میرن سر حدیث رفع. رفع عن امتی تسعب و اون انقلت قلته عالی طلبگی که مرحوم آخون در کفایه و دیگران در اصول گفتند، بحث براءت رو تمام میکنن. دلیلشون رفع مولای علمون، اسمشون بزنن قاعده رفع. سهو و اکراه و اشترار و این نقطه یک یک تمسک به این رفع مولای علمون حجتش میکنن. بعد که بعد تمام شد میگن براءت عقلی هم داریم، قاعده قبح عقاب بلا بیان. عقل ما هم میگه اگه بیانی نباشد روی اون عدم البیان معنا نداره از عقاب بشه، بنابراین رفع ما لا یعلمون یه امر عقلی شد. یعنی خب از اول بگو رفع ما لا یعلمون بنای مثل خبر باهه، یه بنای عقلاست، چاره مقدس با رفع ما لا یعلمون اون رو امضا کرده. اما نمیفرمون و مسئله استصحاب هم همینه. در باب براءت فرمودن اما نه مستقلن، یه چیزه، یه فصل مستقلی راجع به اصالت و تخییر، راجع به دوران هم بین تعیین و تخییر، یه اصلی راجع به اشتغال. اینا همه رو قبول دارن، مستقلن نه، اما بالاخره قبول دارن که قاعده اشتغال، قاعده تخییر، اینا یه امر عقلیست. الا اینکه خیلی حساب روش نکردن، رفتن رو روایات اهل بیت، رو اجماعات، رو قواعد، از اون باب ها جلو اومدن. حالا در باب تعیین و تخییر، در باب دوران هم بین متباینین و تأخیر، در علم اجمالی، در اشتغال، متعرض امر عقلیش هم شدم، اما در باب استصحاب این تعرض هم نکردم که بابا این استصحاب علاوه بر که روایت داریم عقلم داریم، عقلام داریم، پس لااقل اینم متذکر بشو. اما قبول ندارن دیگه، استصحاب مقدم بر همه اصول، برزخ ما بین هما، بین اماره و بین اصول، دلیل حجیت استصحاب روایات اهل بیت و هفتش تا روایت نقل کنه. ولی ما میگیم قبل همه چی استصحابم مثل براءت عقلی، استصحابم مثل تخییر عقلی، استصحابم مثل قاعده اشتغال. خب همینجور که اونا قواعد عقلی هستن، این استصحابم یه قاعده عقلی. دیگه همین یادتون باشه مرحوم شیخ مرحوم آخون در کفایه همین اول که وارد قضایا میشن اول میفرماین استصحاب یه بنای عقلاست و نه یه ارتکاز عقلاییست و بالاتر یه ارتکاز حیوانی است و حیوان ها هم استصحاب دارن چرسد انسان ها و اما ناگهان 180 درجه بر میگردن میگن اینا که تو میگی همش از باب علم اجمالی علم ارتکازیه علم اجمالی مرحوم آخون یعنی علم ارتکازی اینا از باب رجاء از باب اطمینان نه از باب این که یقین داشته بعد شک کرده که من دیروز عرض میکردم خوب به مرحوم آخون بگیم حالا اونجا که اطمینان نیست اونجا که رجاء نیست اونجا که مظنه نیست اما یقین سابق شکل آهر هست اوغلا چکار میکنن؟ ندارن؟ خب مسلم باید یه چیزی داشته باشن دیگه اوغلا چه میکنن؟ باید بگن استصحاب میشه مثل براءت عقلی مثل اصالت تحقیق مثل اصالت الاشتغال همینطور که اونا اون اصول عملیه میشه مثل امارات همه من جمله خبر واحد میشه مثل قواعد فقهیه قاعده ید قاعده فراق قاعده تجاوز قاعده اصالت صحه قاعده سوق این قواعدی که تو فقه ما هست و فقه ما روی این قواعد میگرده خب اینا همه عقلاییه در حقیقت اگر یه مقدار فکرشو بکنیم بزرگان این حرف مرا که اینا قواعد عقلیه تقریبا قبول دارن الا راجع به استثناء و این از عجایب هم هست استثناء نگو قواعد عقلیه نگو اصول عملیه عقلیه بگو اصول عملیه تعبدی شرعیه یعنی شارع از خودش در آورده راجع به براءت شارع از خودش در نیورده راجع به اصالت و تعیین اصالت و اشتغال شارع از خودش در نیورده اما راجع به استصحاب شارع از خودش در آورده تعبده اگه اونا اصل عقلائیه استصحاب اصل عقلائیه اگه این استصحاب از عقلایی نیست از تعبدیه اون هم از تعبدیه و خب معمولا دیگه اصول خوندید وقتی وارد اصول عملیه میشیم همه حرفا روی روایاته یا روی قرآنه یا روی روایات قرآن شریف هم که نمیتونه یعنی بنا نیست که قرآن شریف دلالت داشته بر به خصوصیات برمیگرده به روایات اهل بیت روایات اهل بیته که براءت بر ما درست کرده اصالت و تعیین و اصالت و اشتغال درست کرده حتی قاعده ید و قاعده فراغ و قاعده سوق هم اینا وارد که میشن میگن روایات دیگه تمسک میکنه به روایات من جمله استصحاب هم تمسک میکنه به روایات اما چیزی که مورد تعجب اینه که راجع به قواعد فقهیه راجع به اصول عملیه لااقل اسم عقلم میارند براءت عقلی درست میکنم اشتغال عقلی درست میکنم اشتغال یقینی براءت عقلی قبول دارن عقل و عقلا یه اشتغال رو دارن خب اگه اینجور باشه باید بگیم روایات ارشاده خب راجع به استصحاب هم نمیگیم میگه یه اصل عقلایی تعیین وظیفه در ظرف شک شارع مقدس با لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر اون بنا را امضا کرده است. حالا تو روایات که بخونیم شاهد عرض من تو روایات هم پیدا میشه، تو روایات هم داریم که وقتی امام علیه السلام میفرماید که تو یقین داشتی الان شک داری پس بگو یقین دارم، مثل زراره سوال میکنه به چه دلیل، میفرماید برای خاطر استثناء، لأنک کنت علی یقین فشکک فلاتن قدر یقین بشک. این فلاتن قدر یقین بشک به منزله کبراس، کبرای عقلی، یعنی به عقلت مراجعه بکن استثناء داری. یه خلاصه حرفه. حالا علی کل حاله قطع نظر از عرض من تمسک شده برای حجیت استصحاب به روایاتی. روایت اول مزمره زراره است. مزمره زراره رو میگن از سند اشکال نداره چون مزمر زراره است و این لا یروی الا عن الامام علیه السلام، معنا نداره زراره از ابو حنیفه نقل بکنه. پس اگه میگه سألتهو یعنی از امام صادق، یعنی از امام باقی، اون ائمه که زراره شاگرد اونا بوده، مرحوم شیخ اینجور فرمودند و دیگران هم این جمله کفایه همجور فرمودند. اما یه مطلب دیگه هم هست، اون مطلب شاید بهتر از اینها باشه و اون این است که رسم روات اینجور بوده که از همه جهت هم مزمره ها مستندات میشه. اول میگفتن مثلا قال صادق علیه السلام، این اول روایت رو نقل میکردن، بعد میگفتن و عنه، دفعه سوم هم دو دفعه میگفتن و عنه، در 20 سوال اما همش مزمر بوده غیر از اول. این تو بحث درایه این تقریبا یه چیز مسلمیش دیگه، اینا هیچ کدوم مزمن نبوده. اما صاحب وسائل یا مرحوم شیخ حتی مرحوم کلینی تخطی کردن، یعنی این 20 روایت 20 جا نقل کردن، در 20 جا بوده، اون اولی عن ابی عبدالله داشته، اون دومی سومی عنه بوده، میخواستن امانت حفظ باشه، حالا مثل همین روایت زراره انهو یا سألتهو، این تو نوشته زراره اسم معلوم بوده اما وقتی تقطیع شده یک کدام شده مسند، یک کدام شده مزمر. این شاید بهتر از اون فرمایش باشد که مثل مرحوم شیخ یا مرحوم آخون میفرماید این روایت مزمره ازمارش ضرر نمیزنه، برای اینکه لا یروی الا عن الامام علیه السلام. یه چیز دیگر هم هست و این که زراره از اصحاب اجماع هم هست، این لا یروی الا عن ثقتن هم راجع به او هست، لذا اونم باید بگیم روایت کل مسند میشه. بنابراین روایت مسنده، مزمره نیش، ازمار ضرر نمیزنه با این شبچی که عرض کردم. روایت نوشته بودم، مخواستم بخونم، وقت گذشت دیگه، خوندن روایت برای فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.